أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى تحت ما درباره نگاه و بررسی سخنانی بود که امام حسین علیه السلام در مسیر راه به کوفه می فرمود. یکی از سخنانی که امام حسین علیه السلام در مکه فرمود قبل از آنی که حرکت کنه این بود: وقتی در اثر استانداران مدینه و فرمانداران مدینه تحت تعقیب قرار گرفته، حتما باید اکنونی که معاویه مربوطه یزید به سلطنت رسیده، تا زوده قبل از همه باید تو بیعت کنی. از استاندار اصرار که بیعت بگیره و از اماخوته انکار که بیعت کنه. جو را بر او سخت گرفتن. اماخوته دید که بهترین راه اینه که حالا که بناس میخوام توی اتاق با زور روش بیعت بگیرم و اگر بیعت نمی کند بکشنش. صلاح دید که به یک منطقه برود و اونجا فعالیت های خودشو علیه رژیم یزید شروع کنه. لذا امام حسین مکه را انتخاب کرد که خانه امن است، من دخله کان آمنا. رفت مکه و 125 روز مکه مون و شروع که فعالیت کردن تا اینکه همه حاجی ها اومدن. سب که تا موقع هست تمام حاجی ها که اومدن به حاجی ها در میان حاجی ها سخنرانی کرد و به مردم گفت. و وقتی که همه جمع بودن اما حسین اومد بیرون تا مردم افکار رو به خودش متوجه کنه و مردم را به حس کنشکاویشون تحریک کنه. اگر تو پرسن ای حسین عزیز، وقتی هر که معذره دیر اومدی که تیوره میدی، یکی قصه اینه که تروریست های یزیدی نورت از تعلیق قرار دادن، مدینه میخواستن بیعت بگیرن بیعت نکردن، آمدن مکه، حالا میخوان مکه نرو بیعت کنن، حرم را از حرم کردن بیرون. همینه، چون اونجا مکه خانه حرم است، حرم امن است. حتی کافر اگر سناح به مکه ببره در امان است. اهل حرم امام حسین است. پدر امام حسین علی بن علی طالب متولد کعبه است. ولی حرم را از حرم کردن بیرون معنیش همینه، یعنی بچه حرم حسین بن علی در وقتی که وقت ماه حرام است، ماه ذوالحجه، معذرت میخوام، ما در ماه ذوالحجه بچه کعبه را از کعبه و از این حرم بیرون کردن. خب امام حسین در راه برخوردهایی داشت. قبل از راه بحث اولمون کاری که سخنانی که امام حسین در خود مسجد بود، من این جملات رو بنویسم و معنا کنم. عرض می شود که غطف الموت على ولد آدم الى آخر، حتمی شده است مرگ بر نسل آدم. مرگ برای انسان قطعی است. محط القلادت على جید الفساد، همینطوری که گردنبند به گردن دختر جوان، همینطوری که گردنبند به گردن دختر جوان زیباست و لازم، مرگ چه زیباست و چه لازم و حتمی. در این خود تلموت چه خواستوشم فکر بمیستم اینها که خود طولانه میشه و اینها که فکر بزنن بعضیشون کم حوصله هستن و همه شون قرار و کاغذ به دست نیستن، که بیشترشون نیستن، بنابراین نمیستن. همین جمله اولش اینه که خلاصه اعلام این که مرگ برای انسان حتمی و لازم و زیباست. این جمله اول. جمله دوم فرمود حالی که مرگ لازمه، من بدم میاد یا خوشم میاد. آخه بعضی چیزا لازمه اما آدم بدش هم میاد. دوا برای مریض لازم و حتمی است، اما مریض جای از دوا بدش میاد. ایشون فرمود نه، هم مرگ لازم است هم دوتش دارم. و ما اولهنی الى اطلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، من مرگ دوست دارم، مشتاق به مرگم، مثل اشتیاق یعقوب چی؟ الا یوسف. این جمله معنیش اینه که از مرگ نمی ترسم، بلکه دوستم دارم. هم میگه مرگ حتمی، هم میگه از این مرگ حتمی نمی ترسم. چرا به ترسه؟ مگر حسین فرزند علی نیست؟ علی ابن ابی طالب تا شمشیر میخوره میگه فست تو رب الکعبه، که خدای کعبه رستگار شده. از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن تنگ است و زندان است و کم است. قرآن میگه ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، هر کس فکر میکنه آدم خوبیه ببینه آماده است بمیره یا نه. و هر کدوم از اینها که میگن در خط امامین بگی آقا میمیری، میگه نه 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 تب تب کنه نیجی. از اصلا هر کدوم که به خیلیش امام که نباد بترسه. این زعمتم انکم اولیاء لله، هر که فکر میکنه آدم خوبیه فتمن نبال موت، امتحانش اینه. قرآن در خیلی جمعه خط کش داده به اینا که خیال میکنن آدم خوبیه، میگه اگر فکر میکنه واقعا آدم خوبی هسته نباد از مرگ بترسه. کسی باید از مرگ بترسه که برای اون طرفش کاری نکرده و ثابته و مبهمه. مؤمن به خدا هم اون ورش از نظر دید و تفکر جهان بینیش روشن است، جهان را هستی را باقی میدونه، روح را باقی میدونه، آینده را روشنتر از امروز میدونه، دنیای آخرت را و الاخرت و خیر و ابقا، دنیا را بهتر میدونه، متاع دنیا قلیل، دنیا را مذرف آخرت را بهتر میدونه، متاع دنیا قلیل، دنیا را قلیل و کم میدونه. عرض هذه الحیات دنیا، دنیا را یه چیز عرضی و عبوری و گذرگاه میدونه. دنیا را پل میدونه، دنیا را قنطره میدونه، مرگ را پل میدونه، مردن را مثل لباس بیرون آوردن میدونه، مردن را حرکت از خانه کوچیک به حرکت بزرگ میدونه. این مؤمن به خدا دیدش این طوره و عملش هم این که و من یرجو لقاء ال آیش فراموش شد که هر کس امید به لقاء الله داره فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس مؤمن به خدا هم از دید آینده را برش مبهم نیست، مثل کسی که مثلا میدونه در مشهد خیابون هست، اتاق هست، هتل هست، مسافرخونه هست، رفتنم خونه گرفتن، بهشم تلفن کردن، پولم تو بانک حساب جاری داره. این وقتی میره مشهد با یک آرامش میره، به خلاف کسی که چشماشو ببندم تو ماشینش بندازم و بگم کجا میری نمیدونم، چه میرسی نمیدونم، کجا برم نمیدونم. یک نفر مادی بینشش نسبت به آینده مبهم است. یعنی میگیم آقای مادی شما در آینده چی میشین؟ یه هیچی. بعد از مرگ هیچی. قبل از مرگ هیچی. آینده هیچی. نابودی. مرگ یعنی که مرگ یعنی سقط شدن، نیست شدن. مثل حیوانی که سقط میشه مادی میگوید انسان هم نیست میشه. یک نفر مؤمن به خدا دیدش و جهان بینی دید دیگری. بنابراین با اون دید و با اون اعمال صالح هیچ وحشتی مرد مؤمن از مرگ ندارد. و دلواسط هم نیست. به یکی از علمای بزرگ در حدود سن 80 سالگی گفتن اگر یک گوینده راستگویی به تو خبر بده، یک مخبر صادقی به تو خبر بده که یه هفته دیگه میمیری، تو یه هفته آخر عمرت چه میکنی؟ ایشون هم گفت کارهایی که از اول عمرم کردم. من از اول عمرم وقتی میخواستم کار رو انجام بدم فکر کردم شاید عمر من بعد از این عمل به پایان رسید. حساب کردم اگر کارم حق بوده انجام بدم، اگر کارم باطل بوده انجام ندم. هر حالی بودم فکر میکردم بلکه در این حال عکس مبردم، در یه شرایطی بودم که در هر حالی عکس مبردم شرمنده. گفتنیام رو فرق میکردم، هر حالی ضبط صوتی مخفی حرف منو نوار میکنن و فردا سر بلندگو میگرن. سعی کردم گفتنیام یه گفتنی باشه خدافسند شرمنده نشم. کارهایی که میکنم کارهایی باشه که در هر لحظه هر چه نگام و عکس ما هر جفتی ظاهر کردن شرمنده نشم و اعمالمو جوری انجام بدم و خوش به حال چنین آدمی. اکنون که علی رحمت خدا رفته پسرش هم از علمای خوبیه. رفتیم. امام حسین داره میخواد بره کوفه. در آستانه حرکت میگوید خود الموت علی ولد آدم مخط قلادته علی زید الفتات. همچون گردنبند که به گردن دختر زیباست، مرگ برای انسان زیباست و لازم است و حتمی. و من هم علاقه دارم به این مرگ چون ذخیره کردم. به عبیزر گفتم چرا از مرگ میترسیم؟ عبیزر گفت برای که این طرف دونو اصلاح کرده برای او طرف چیزی نسترسی. آدمی که میدونه سر 100 متری پمپ بنزینه و بنزینم داره و کفنم داره دلگرم است، به خلاف کسی که نمیدونه پمپ بنزین هست یا نیست، بنزینش هم مصرف کرده کفن بنزین هم نداره. وقتی میگی برو داریم دلش تو میریزه. علت این که میخواد از مرگ میترسید چون اون در کار نکرده. خب بعد میفرماید که خطبه مفصله تا میرسه به این که دعوت به شهادت. دعوت به شهادت من کان فینا باذرن محدثه، من کان فینا باذرن محدثه. هر کس من کان، هر کس که هست فینا درباره ما، باذرن محدثه، هر کس که حاضر است در ما در راه ما خون بده که فداکاری کنند، فبیر شب معنا، فبیر حل معنا هر کس کنند. این خطبه سه تا مسئله توشه: یک اذن به شهادت، دو عشق به شهادت، سه دعوت به شهادت. اذن به شهادت، عشق با خود الموت، اذن به شهادت، عشق به شهادت، اشتیاق الهی یوسف، اشتیاق من به معنی نیست اشتیاق یعقوب. علم به شهادت، عشق به شهادت، دعوت به شهادت. این سه مسئله در این سه خطبه مطرح است. باز افتیدم چون بحث تلویزیونی باز یه بحثی باشه که آدم های چند سواد پیرزن بچه کوچولو بزرگ خسته نشه، ما قیچی میکنیم از تیکه ها که هم مقدار کافی. امام حسین در آستانه حرکت باید در مسجد سخنرانی کرد، علم به شهادت و عشق به شهادت و دعوت به شهادت را در اونجا مطرح کرد. خب حالا بنابراین همونطور که دو سه جلسه قبلا گفتم دیگه بحثی پیش نیاد که اگر علم و شهادت داره سر میره، علم داره میکشنش، ولی در جل و خفقان و در جامعه بی اراده میرود تا کشته شود و با این کشته شدنش به مردم بی تعهد تعهد بده، به افراد بی غیرت غیرت بده، به افراد ارسنم وزر جنوری بی اراده اراده بده، خونهایی را به جوش در بیاره. و امام نقشش هم همینه. نقش امام رشد است. رشد یا با بیان رشد میده یا با جون دادن رشد میده. هدف اینه که امام مردم رو برونه رشدشو بده، رشد یاد بگیره. در وقتا تا امام تیکه تیکه نشه مردم تکن نمیخوان. گاهی ممکن است حالا نگاه به خودمون کن، خود ما الحمدلله جوری هستیم که امام یه لحظه اشاره بکنه میلیون ها نسل زمان میریزن آماده همه رو فداکاری هستن. اما در میان مردم بی تفاوت گل رخته صحنه بده که تا خود امام کفن نپوشه و تو خیابون نیاد مردم از خونشون بیرون. اگر اونجا شد امام باید حسابش در روش فرق کنه. بله اگر مردم یا مردم یعنی که امام حسین دعوت کنه به حق مردم میروند، امام حسین باید بماند. اما اگر تا امام حسین تیکه تیکه بشه مردم حرکت نمی کنن، اینجا باید امام کشته بشه. زمان خوبی زندگی میکنیم الحمدلله. خب یکی از مسائلی که در برخوردها مطرح هست، چون بحثمون بررسی برخوردها بود که امام حسین علیه السلام وقتی داره میخواد با از مکه برای کوفه یه برخوردای تو راه نیم راه میکنه، افرادی میرسن، چیزایی میگن، حرفایی میزنن. یکی از جمعه افرادی که امام حسین رو دیده صحبت کرد شاعر معروف آقای فرزدق. فرزدق از شعرهای مهم و معروف بود، ایشون رسید و یه جمله گفت، گفت بالاخره حسین ابن علی، حسین جون میکشنه، زب با حاکم هست، زب با رژیم یزید هست، قدرت و پول و زور دست اونها و بالاخره آمادگی روحی هم مردم ندارن با شما باشن. حرفاشو که فرز دستاد ایشون یه جمله گفت، این جمله هم برای ما یک مکتب است. فرمود که در پاسخ فرزدن فرمود ان نزل القضاء بما نحب و نرضى فنحمد الله و ان حال القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته و التقوى فريضته. اینم بنویسم معنا کنم، ان نزل القضاء، ان نزل القضاء بما نحب محمد الله وإن حال القضاء دون الرجاء، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان، فلم يتعد من کان، فلم يتعد من کان الحق نیته، حق نیته و تقوا فریضته، و تقوا فریضته. این جمله جالبیه، مکتب آدم مخلصه. میگه فرج دست چی جلو منو گرفتی و میگی نرو میکشنه، خب برم بکشنه. راه من خط من چه خطه؟ اگر راه ما راه حقه، مسئله اینه که پیروز بشیم یا شکست بخوریم. ما علیه رژیم یزیدی قیام میکنیم، یا پیروز بشیم یا شکست بخوریم. ان نزل القضاء بما نحب، اگر قضا و قدر تطبیق شد به اون چیزی که ما دوست داریم، اگر اونی که دوست داریم طاغوت کوبی، اگر کوبیدن طاغوتی که ما میل داریم، اگر شد و موفق شدیم طاغوت کوبیدیم، اگر پیروز شدیم در جنگ، فنحمد الله، حمد خدا، الحمد لله رب العالمین که ما موفق شدیم، رژیم رو واژگون کردیم. اما اگر رفتیم و موفق نشدیم، و ان حال القضاء دون الرجاء، اگر اون رجا و امیدی که داریم، قضا و قدر الهی به امید ما، به امید ما موافقت نکرد، به میل ما، به آرزوی خود نرسیدیم. اگر به آرزوی خود نرسیدیم، بازم ناراحت نیستیم. برای که من کان الحق و نیته، چیزی که نیتش حقه و تقوا طریقته، چیزی که در درونش جز تقوا و در نیتش جز اخلاص هدفی نداره، این آدم متجاوز نیست. غصه نمیخوره. غصه چیزی بخوره چه خواسته باشه گل کنه. یا وقتی کسی مثل اینا که تو دورخونه میرن یا تو بازار میرن یا هم کشتی گیرن مسابقه میزن، اگر هدفی باشه که بگیره و گل کنه، اگر گل نکنه خیس میشه. اما اگر هدفش این نیست، هدفش رضای خداست، اگر هدفش رضای خداست، این عقده نداره، شکست نمیخوره، ناراحتی نداره. این یه جمله مهمیه. تمام کسانی که گوش تمام کسانی که در زندگیشون گرفتار عقده میشن، کسانی که از مدار توحید میرن بیرون. اخیراً در بحث‌های روانشناسی و روانکاوی مسئله عقده و پیدا شدن عقده و عقده گشایی، این کلمه عقده رو خیلی دوست می‌کنم. اگر مسئله خدا آمد، کلمه عقده نیست. مثلا شما ببین اولیاء خدا، مثلا هرگز امامان بقیع، امامانی که در قبرستان بقیع رسمن، امام حسن علیه السلام، با اینکه از امام حسین مهمتره، یعنی خود امام حسین شب عاشورا به زینب گفت برادر امام حسن از ما مهمتره، بهتره، هرگز امام حسن نسبت به امام حسین عقده‌ای نمیشه که پس چرا من زوار ندارم، پس چرا من گنبد وارده ندارم. امام عسکری نسبت به امام صادق هیچ عقده‌ای نداره، پس که تو امام صادق یه حوزه علمی داره 4000 تا شاگرد داره، پس چرا ما حوزه علمیه نداریم. این که چرا او گل کرد و من گل نکه، او گرفت و من نگرفت، اینا در مداری که خدا میره کنار من و تو مطرحیم، من و تو که مطرح شدیم خدا طرف من آمد، وقت من نگاه میکنم من بیشتر علاقه من دارم شما کمتر، من کاندیدا شدم رای بردم شما رای نیوردید، گرفت و نگرفت و گل کرد و خیب کرد، گل کردن و خیب کردن و شکست اینها، اینا همه در مداری که خدا برای کنار. ولی اگر خدا آمد جلو در مدار خدا هیچ کس کمبود احساس نمی کنند. فرزدق به امام حسین میگن نرو نمیگیره، امام حسین میگن نمیرم که بگیره، میرم که خدا راضی بشه، خدا که راضی شد مهم نیست بگیرد یا نگیرد، خیلی مهم نیست. و در فرهنگ ما خیلی این جمله هست، فلانی رفت یخش گرفت، فلانی رفت یخش نگرفت. تمام این تعبیرهایی که در این لغات هست، گرفت نگرفت، گل کرد شکست رو، اینا همه در مدار نستیم منهای خدا بوده. ولی هر کس برای خدا کار بکنه، خدا میگه من مشتری هم، ان الله اشترا، هر کاری برای من کردی من مشتری خوبی هستم، تا برای من کارو کردی مکازی میخرم بهشتم بهت میدم. یک کار به مردم نرسوش که گرفت یا نگرفت، چیزی که برای خدا کار که هیچ خاطر و چیزی، چون بهترین جنسشو به بهترین مشتری و با بهترین قیمت فروخته. خدا به آبروی امام حسین علیه السلام یه خورده از اون ایمان‌هایی هم که امام حسین داشت، یه خورده از ایمان‌هایی که بچه امام حسین داشت. علی اکبر پسر جوانی سن شما ها، سن بر سن شما هست، یه جوان 18 ساله 20 ساله کمتر بیشتر، به بابا شوجه حسین جون، بابا ما خطمون خط حق یا باطل؟ یه خط باطل میگه، یه خطمون خط باطله، از شهادت هیچ نمی‌ترسم. مسئله این نیست که کجای کار است و تمام اثارت ها من به جای دیگه. حالا در این حرکت ها میرسیم به جایی که امام حسین تو راه افراد رو میدید دعوت میکنه به کربلا، میگه والا من زن و بچه دارم، میدونه که گرونیه، میگه آقا زن و بچه تو خدا روزیش میگه، میگه میدونی من قرضم دارم، امام حسین فهمه قرضم میگم، میگه والا میدونی ما یه نخلصه میدارم این الان آبش خشک شده فلان و این موضوع، امام حسین فهمه نخلصه میدارم. خلاصه که اون سیف علمود فوق لیاقت شهادت نداره، رفت و بعد را خیلی این طرف خسته خود. و اشعار میگفت داریم که چجور خود امام حسین آمد تو خیمه از من دعوت که سر من نرفتن، خیلی خسته میخواد، چون اینها که شهید میشن سهمشون بیش از مرده ها، اینها که شهید میشن سهمشون بیش از زنده ها دایی، و من این وقتی بحثشم کردم که چگونه سم اونا بیشتره. خب از فرزدق هم بگذاریم، یکی از افرادی که در بین راه یه خورده با امام حسین صحبت کرد که بلکه امام حسین رو منصرف کنند، جناب هور خوری یه مقدار صحبت کرد و گفت که حسین تو رو میکشن، جمعیت ما زیاده، من اولین گروه مقدمه هستم، اومدم 1000 نفر اومدیم برای که فقط دور شما رو محاصره کنیم، بعد هزارها جمعیت میاد، جمعیت میرسه تا حدود 30000 نفر، خلاصه تو هر جمعه نمیشی. اما حسین فهمون چی میترسونه من رو بسید، وقتی یه شعرهای گفت، شرایطی هم که امام حسین گفت از قول یه عرب نقل میکنه، یه نفر عربی میخواسته بره در یاری رسول الله، پسرموش گفته نه رو کشته میشی، وقت اون عرب بره پسرموش یه شرایط گفته که این شرایط رو چون امام حسین خوشش اومده، خود امام حسین هم میگه من شرایط همون آقا رو میخونم برای تون، شرایط اینه. بله، تأمزی و ما بالموت آرون علی الفتح، من کار خودم رو امضا میکنم میرم، من راه رو که انتخاب کردم میرم. و ما بالموت آرون علی الفتا، زبان اگر بمیرد آر نیست. بیشم ازا ما نوا حقا و جاهد مسلما، شعرش اینه، تعمزی و ما بالموت آرون علی الفتا ازا ما نوا حقا و جاهد مسلما. یعنی اگر خطم خط درستی هست من نمیترسم و نه شرمنده هستم. و قدم و نفسی لا ارید و دقائه ها، من نفسم رو تقدیم میکنم، جونم رو میدم و نمیخوام جون داشته باشم. فان عشت لم امدم و ان مت لم اولم، اگر زنده باشم پشیمون نیستم، بالاخره یاری کردم. و اگرم شهید بشم ملامت نمیشم، نمیگم تلف شد نابود شد. رفتیم یه اشعاری رو شاعر میخونه به پسرموش میگه تو من میگی چرا یاری رسول الله نرم، من یاری رسول الله میدم تو جهتم خط خط درست، خط درست بود مهم نیست. گفتم شب عاشورا بعضی از اطالاماتی شوخی میکردن، بعضی مناجات میکردن، چون وقتی رهبری و جهت روشن شد شوخی و مناجاتش خیلی فرقی نداره. یکی از کسانی که در بین راه جلو امام حسین گرفت و باز صحبت کرد که بس به طور سنون نیست، امام حسین باز در بین راه مطالبی فرمود. این مطالب مفصله. اگر تمام کشورهای اسلامی یک کارنامه خواستن چرا قیام کنیم، دلیل قیام تمام کشورهایی که شاه داره یا رئیس جمهور فاسد داره یا نماینده بد داره یا یه یاقی داره، این یه دستور عمل بسیار مفصله که باید تلکاز بشه. هر مسلمانی اگر به این حدیث پیغمبر عمل کند تمام دنیا انقلاب میشه. حدیث اینه، قال رسول الله، پیغمبر فرمود قال رسول الله صلى الله عليه واله من راى سلطانا جائرا، من یعنی کسی که، من راى سلطانا جائرا، کسی که یک شاه ستمگری را ببیند، حالا فهد باشه یا ملک سعود باشه، اردن باشه یا نمیدونم سادات باشه، هر که میخواه باشه، کسی که یک شاه ستمگری را ببینه، مستحلن لحرام الله، مستحلن یعنی حلال میکند کسی را، لحرام الله حرامهای خدا را، حرامهای خدا را حلال میکند. حجابی که حرام است، بیهجابی که حرام است حلال میکند، مشروباتی که حرام است حلال میکند، اسراف و تزویر و عیاشی و الی آخر، سلطه کفار و تمام چیزی که حرام است حلال میکند. ناقصاً عهده، عهد خدا را ناقصاً عهده، پیمان الهی را میشکند. مخالفاً لسنت رسول الله، اون چه رسول الله فرموده است مخالفاً لسنت رسول الله. برادران نمیشه بگیم این جنایتکارا اولی الامرن، و متاسفانه آخوندای مزدور تمام کشورهای به صورت اسلامی، آخوندای درباریشون همشون اگر نگیم اثرشون تو نماز جمعه هاشون میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، اولو الامر رو همین سلطان های جائر معرفی میکنن و به مردم حالی میکنن که همینطوری که مطیع خدا باید باشید باید مطیع شاه هم باشید. و این شر غلطی که در زمان شاه اون شاهرهای مزدور خورد ما میدادن به چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، الان تو خطبه های نماز جمعه ها هست، نماز جمعه های غیر ایران، کسی که شاه ستمگری را ببیند که حلال میکند حرام های الهی را، عهد خدا را میشکند، مخالفت میکند با سنت رسول الله، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، در میان جامعه با گناه زندگی میکند، ستم میکند و گناه میکند، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، اگر کسی همچی شاهی رو ببیند و نجنبد و علیهش نشورد، فلم کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، این آدم ساکت هم روز قیامت جایگاه او کنار شاه است در جهنم. مسلمان ساکت در کنار طاغوت است. چه جمله قشنگی. بعد امام حسین فرمود ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، رژیم یزید لزموا طاعت الشیطان، چسبیدن بندگی شیطان را میکنن، و ترکو طاعت الرحمن، اطاعت خدا را کنار گذاشتن. اظهر الفساد، فساد را اظهار میکنن تو جامعه. ابطل الحدود، حد الهی را جاری نمی کنن، اونجا که باید شلاق بزنن نمی زنن، اونجا که باید بکشن نمی کشن. و تأثرو بالفیع، یعنی بیت المال را اختصاص به خودشون میدن. احلو حرام الله، حرمو حلاله، حرام ها را حلال، حلال ها را حرام میدونن. اگر کسی چنین رژیمی را ببیند و نشورد و به پا از جا نخیزد، روز قیامت جایگاه این مسلمان ساکت ولو عمرش در نماز شب بتربوره، جایگاه طاغوت است و الی آخر. این باز خطبه مفصله، دنباله که نمی کن. یکی از سخنان امام حسین این است: کارنامه انقلاب و دلیل انقلاب، انگیزه انقلاب در تمام برنامه هایی که رأس کار یک آدم فاسد مفسد اینه، من رعا سلطانن جاء مستحلن لحرام الله ناکفن عهده مخالفن لسنت الله، لسنت رسول الله مفصل، اگر کسی چنین سلطان جائری را ببیند و نشورد، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق است که خداوند جایگاه این عالم ساکت یا مسلمان ساکت را کنار او قرار بده. علی حال فرمان شوریدنه. بخ شما این جمله را ببینید، در کنار کسانی که میگوین دین افیون است، دین تخدیر میکنه، ببینید دیگه این جمله نزه داره یا نزه نداره. و باید این شعارها، اگر عزاداری ما به اینها، این کلماتی که خود امام حسین گفته، اگر در نمایش ها و عزاداری های سنتی به صورت نظم و نثر در بیاد، این رقم عزاداری را همه جا میشه عرضه دار. این عزاداری که مثلا در ده هست زنجیر میزنه، میاد تو شهر سینه میزنه، میاد تهران بلوز سیام پوشه، میره شمرون دیگه ولید سیارم در میکنه، میره خارج دیگه آرشش عزاداری کنه، این که عزاداری هی شل میشده و میره، به خاطر اینکه عزاداری ها از خود سخنان امام حسین نیست یا چمه. اگر من رعا سلطانن جا را فردا روز عاشورا این حدیث را تمام دانشجوهای مسلمون اینا رو بنویسن به چند زبان و تو خیابونا راهپیمایی کنن یا عزاداری کنن، بگن ما رسول الله همون فرموده هر کس شاه کتنگری رو دید باید در او بشورد، این را اگر شعرمون، نثرمون، اگر برنامه‌مون الهام از این سخنان باشه، این نما، این رقم عزاداری، عزاداریه که تمام شرق و غرب هم وارد میشن در عزاداری ما شرکت میکنن. دیگه لازم نیست ما به مسلمان بگیم بابا عزاداری کنید. اگر عزاداری از متن سخنان امام حسین تجاوز نکند، حول و هوش فرمایشات خود امام حسین باشه، این رقم عزاداری به اروپا و آمریکا هم سرایت خواهد کرد. با امید اینکه 100% هم مراسممون عمیق‌تر، بهتر، مذهبی‌تر و جهانی‌تر. اگر مذهبی شد جهانی خواهد شد. نمی‌شه وقتی چیزی مذهبی باشه و جهانی نشه. شما الان شعارهای قرآن همه جا برید. ان اکرمکم عند الله، شما تو خیابون آمریکا برو بگو، حرف خوبیه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین، کسانی که در راه خدا تلاش میکنن فضیلت دارن و کسانی که آرام میکنن. شعارهای قرآن بیش از صدها شعار تو متن آیه قرآن هم. شما اگر هر جای دنیا اینا رو بخونید پیشونیت رو میبوسن، دستتون بوسن. علت اینه که ما از این کلمات خالی شدیم، اینه که وقت هی یه جایی که مسلمانی منو میخوام اظهار کنیم مثل که خجالت میکشونیم. سلام بدین به امام حسین. سلام به شهید زنده است که امام حسین زبال گرم به ما میدهد. محسن هم سلام بدیم، با عدل هم سلام بدیم و با توجه. آقایون هم که پا تلویزیونن نگاه به تخصیصی ها میکنن، یه سلامی از پا تلویزیون به کربلا بدیم، به یاد اونا که خیلی سلام به مرز دادن به امیدی که برون ولی شهید شدن.
السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أبناء الحسين.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن يحفظ ما أعزى الزكاة 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 ما أعزى الزكاة.